بود.
آره روزی 9 ساعت من ساز می‌زدم.
اگه مثلا 9 ساعت کارمند بودی شاید مثلا 9 دقیقه اول کار کردن احساس خستگی می‌کردی.
من هم محصل بودم، هم باید درسای مدرسه هم انجام میدادم و روزی 9 ساعت، بعضی وقت روزی 13 ساعت هم دارم من روزی ساز می‌زنم. الان مثلا من به شاگردام اینو میگم، حالا میگم شاگردام، من اینکه استادم به عنوان مربی فقط دارم میگم اینو، بعد یه خود جوونا تو این قضیه ما در چیزه یه جور دیگه فکر می‌کنم،
هم عجله داریم هم صبرمون آره. کمه و البته آره. این شاید خاصیت قرن 21 آره. و جهان امروزه.
هر کار هر سازی رو شما هزاران ساعت بعد وقت بذارین، صدها ساعت بعد وقت بذارین،
مثل چای گیلان میمونه دیگه، بعد دم بکشه زمان بعد بشه
خیلی زمانی میشه
اون مخاله رو مزدر شما بابا امروز امید زندگانی مخاله
دقیقا من مخالفم. به چه دلیل؟ بدانید اینکه نسل امروزی ما قطعا با شرایط اقتصادی موجود، نسل عامه رو میگم، با شرایطی که الان وجود داره که شاید این کلمات ما ناامیدترش بکنه. مخالفت من به این دلیله که زمان و دوره آقای بیگ دلی و شما و من واقعا خیلی باید تمرین میکردیم، چون همه چی سنتی بود، سنتیش نبود. اما من فقط میگم نقطه شروع مهمه. در هر دوره‌ای که به دنیا آمدی خود ناامیدی نکن، یعنی تنبلی رو به عنوان شعور زندگیت نبین که دلایلی رو برای نکرده‌هات داشته باشی. یعنی هیچ وقت تبلدی نداشته باشی، آقا بسازش.
یه حس عجیب و غریبی به صبح دارم، تو رسیدم به هدفم تعصب دارم، زندگی سخته و عشق میخواد دارم، نه وقت واسه افسوس و نه تعجب دارم. هیچکی نمیتونه منو غافلگیر کنه، هیچکی نمیتونه منو دلگیر کنه، واسه همه چی با خودم هماهنگم، من واسه چیزی که دلم میخواد میجنگم. زندگی باره ساده، همه چی فوق‌العاده، زندگی باره ساده، همه چی فوق‌العاده. گفتن یه روز نمیتونی به من، یه روز همشون طرف دارم میشن، تو وجودم چیزی شبیه قصه یا غم نیست، کلمه یه باختن تو دایر لغاتم نیست. زندگی با عشق ساده، همه چی فوق‌العاده، زندگی با عشق ساده، همه چی فوق‌العاده. قهرمان زندگی من خود منم، تا تهش میرم میتونم جانه میزنم، بذار همه هرچی که دوست دارم بگن، به رویاها فکر میکنم تا واقعی بشن. زندگی با عشق ساده، همه چی فوق‌العاده، زندگی با عشق ساده، همه چی فوق‌العاده.
همه چیز میمیره به جز آن لحظه‌ای که زندگی میشه. داستان‌ها لحظه‌های زندگی هستن که زندگی شدن.
پیرمردها در راهروی خانه سالمندان در رفت و آمد بودند. در پنجره های خانه سالمندان را بسته بودند که سوز سرما داخل نشود. شیشه ها بخار کرده بود. ابرام و آقچیچو جلوی در اتاقشان ایستاده بودند به تماشا که ناگهان سایه سیاه از پشت در شیشه‌ای معلوم شد. سایه نزدیک و نزدیکتر می آمد. در سالن باز شد و دو پرستار نریمان را آوردند. صورتش زخم برداشته بود و خودش را انداخته بود روی دوش مردی که همراهیش می کرد. همه کسانی که در راه رو بودند جلو آمدند و جویای احوال نریمان شدند. ابرام زودتر از همه گفت: این همه گفتم تو سوز سرما نرو تو کوچه پس کوچه ها به همه بزن. شایدم رفتی تو محله ایونها صبح زود صدا تو انداختی رو سرتو، ایونهای تازه به دوران رسیدی ریختن سرتو زدنت. نریمان واسه 2000 پول بیشتر چیکار کردی با خودت؟ نریمان که از سرما میلرزید گفت: رفته بودم کوچه غریبون پن بزنی که سنگ خورد تو سرم. گمونم کار پسر لوتی سباق بود. میگن تازه مشق پنبه‌زنی کرده و خوش نداره من تو اون محل پنبه‌زنی کنم. ابرام بادی به قبقبش انداخت و گفت: غلط کرده مردی که، همین الان حسابشو کف دستش میذارم. نریمان دستای ابرام رو گرفت: صبر کن ابرام، کجا؟ آدمیزاد باید خیلی نادون باشه که وقتی زخمی برمیداره دنبال مقصر باشه. اون وقتی که زخم چرک میکنه و عفونت میکنه و دیگه براش علاجی پیدا نمیشه و از نون خوردن هم میفتیم. ابرام بعد از شنیدن حرفای نریمان کمی آرامتر شد. قربون معرفتت برم نریمان، حرف حساب میزنه دیگه، نمیتونم چیزی بگم، دهنمو بستی. نریمان گفت: آره ابرام، کم قیس کن. آدم میزاد وقتی زخمی برمیداره خوب نیست دنبال مقصر باشه، وگرنه زخم چرک میکنه و هزار مرض پشمندش هست. آقچیچو که حرفای نریمان و ابرام رو میشنید جلو آمد، دست نریمان رو گرفت و گفت: مرهم گذاشتی روی زخمای چندین سالم نریمان. تو هوشت نبود چی گفتی، ولی دل منو بعد 80 سال زندگی صاف کردی با خیلیا. من خیلی سال دنبال مقصر بودم و باختم مرد. اما نریمان چند ثانیه بعد هیچ چیز رو به خاطر نیاورد و شروع کرد به دادی بیداد کردن که من چرا اینجام، زیر بال پرمو ول کنین. آقچیچو دستای نریمانو گرفت: هیچ چی نیست نریمان جان، تو حیات خونه سالمندان خوردی زمین، چیزی نیست نریمان جان.
شنبه به دنیا اومدم.
مهمون نازنین من فریدون بیگدلی در عرصه موسیقی پاپ و تصنیف. سیاه شما چیز
بسید؟ من میخواستم از شما اتفاق بپرسم که نقش رول مدل یا اون آدم اصلیایی که شما میبینینشون، خوششانسین که در واقع در یه زمانه هستید که آقای حسین سرشار هستن، الان اسمشون رو آقای بیگدلی رو بردن، آقای مهرداد کاظمی، آقای علی قلی، پر شما افرادی که در همون تالار وحدت، سیامک علی قلی خدا رحمتشون بکنه، که چقدر بی‌نظیر در واقع بودن، با اینکه به نظر نمیاد آره شما خوش شانس بودید که این افراد رو دیدید و در معاشرتشون بودید. خود شما در زندگیتون رول مدل ها اثر نداشتن؟ چون شما میگید که تلاش، اعتماد به نفس، همه اینا برای هر کسی که در هر شهری هست خیلی مهمه، ولی قبول بکنیم که گاهی اوقات ما نیاز به رول مدل داریم، به آدمی که بتونیم ببینیمش و بگیم که آها اینجوری شدن خوبه. شما خودتون نداشتین امید رول مدل؟
چرا، دقیقاً
کی بوده میتونین بگین؟
یک مسیر رو برای زندگی خودم انتخاب کرده بودم و این بود که حالا به قول اون فیلمی که دیدیم، مردی برای تمام فصول باشم. یعنی هی خودمو سعیم ها، نه اینکه تونستم ها، در دوره‌های مختلف سنی اقشار مختلفی از نسل ها رو بتونم مجذوب تبلط هایی که میتوانم انجام بدم بکنم. به همین خاطر سعی میکردم اطلاعاتم رو بروز بکنم. بله، من یه زمانی الگوم در موسیقی چایکوفسکی و باخ و بتوون بودن، اما الان شاید بگم سال هاست که این موسیقی ها رو من گوش نمیکنم، چون در دوره خودش، در زمان خودش، اون میتونست خوراک ذهنی برای قدم بعدی من رو ارائه بکنه.
اون سلیقه شما رو بالا نگه داشت.
دقیقاً. همون نو موسیقی.
دقیقاً همینطوره. اما من در دوره دوره خودم فرصت و ریتم زندگیم ایجاب میکرد که بشینم ساعت‌ها اوورتور مثلا کار چایکوفسکی رو یا مثلا بالس دریچه‌کوب رو گوش بدم تا به متن داستان برسم. اما نسل حاضر رو بپذیریم، اول باورش بکنیم ریتم زندگیش مثل ریتم زندگی ما نیست. اما این رد بر این نیستش که نباید الگو داشته باشه. فریدون تو اینی، سیاوش تو اینی، من نوعی شاید شاگردی شما رو میکنم. من این رسالت ما اینه که ما این الگوها رو با خودمون تو عبد ببریم. نوع حالا خارجی میگه لایف استایل، من کاری باش ندارم، سبک زندگی که در جامعه میکنیم و نمونه ای از نمونه گیری های مردم هستیم، ما رو برای مجذوب کنندگی حفظ بکنه تا اون نسل جدید هم بگه نه میشه، میشه نصف بیگ دلی شد، میشه نصف سیاوش شد. تا اینجا رو میایم، حالا سیاوش بیگ دلی بعد از 120 سال نیست، بعدش خودم میرم. ولی امید رو بهشون بدیم و درکشون کنیم، این همزادپنداری رو داشته باشیم. نگیم که آقا سخت نمیشود، نه اتفاقا شاید ما اگه الان شروع میکردیم با تفکر گذشته برای ما خیلی سخت‌تر از نسل امروز بود.
میگید که تو دنیای بازیگر رول مدلتون کی بوده؟ ایرانی، خارجی، فرق نداره.
در دورانی که من بازیگری رو شروع کردم،
دنیرو،
خب خیلی فیلم‌های خارجی رو که اول نمی‌شناختیم، که زمان ما مثلا تلویزیون فیلم‌های ایرانی رو نشون میداد. واقعا نمیخوام اسطوره‌سازی بکنم یا یه ذره احساسات رو تحریک بکنم که تایید بگیرم، جناب شکیبایی برای من یه الگوی عجیب غریبی بود، یه آدم عجیب غریبی بود. هنوز دانشجوهای جدید اگه بخوان یه جایی بگن یک آدمی رو ما به عنوان اندیشه و هنرمند میبینیم، مبنا قرار میدیم، خسرو شکیبایی یکی از اون آدماست که برای منم همینطوره. حالا توی هنرپیشه‌های خارجی شاید براتون مسخره باشه، ولی نوع فانتزی بازی کردن جانی دپ منو شیفته میکنه. اینقدر کودک درونش قشنگ بروز میده و اینقدر خوب مدیریتش میکنه. یه جا در یک فیلم دیگه شما یک آدم پلید بدجنس پخته میبینی، یه جا دوزانه در یک کاریه بازش میبینی. حالا نمیخوام نقد بررسی فیلم داشته باشیم، ولی ما به الگو نیاز داریم، ما به آدمهای امیدوارتر از خودمون برای زندگی کردن نیاز داریم، ما به یه ماما برای تولدهای درونی خودمون نیاز داریم. موافقی هستی؟
حتما.
من مخالفم.
من همینطوره. ببینید ما سعی میکنیم اون چیزی که به دلمون میشینه خودمون شبیه همون بکنیم دیگه.
اگه جا به بعد که خودمون بریم.
بله بله، شما الگو میگیری، تمرین میکنی، سعی میکنین کارهای مثلا اونو تکرار بکنیم، بعد به پختگی میرسیم، بعد یه سبکی برای خودتون بتونید پیدا بکنید و تو اون مسیر برید جلو. ولی واقعا لازمه.
خیلی ممنونم که قشنگ دارین میبرین جلو.
من فضول باشی، من تو این برنامه هستم دیگه، میدونی نقشم مشخص. میخواستم حالا اسم آقای سرشار اومد، زندگیات حسین سرشار اومد، آقای جولایی نمیخواد مثلا برای ما یه تیکه از اپرای آقای حسین سرشار یا اصلا از فیلم ای ایران برای ما پخش بکنن؟ چون در واقع اونجا هم نقش یک استاد موسیقی هستن، اون ای ایرانی که خوانده میشه اونجا.
بله،
خیلی
فیلم ایران به کارگردانی استاد ناصر تقوایی و تکنوازی ویولون سیاوش زندگانی. خدا رحمت کنه. بله، تمام سولوهای ویولونی که اونجا پخش میشد توی اون شهر ما، سولوی توسط استاد سرشار رو سیاوش زندگانی اجرا کرده بودن.
خدا رحمتش کنه.
و حیف که این تولد منو یاد مرگ تلخ استاد سرشار انداخت، که در چه شرایطی جامعه میتونه چقدر گاهی اوقات بیرحم باشه ناخواسته، و امیدوارم که این اتفاقات کمتر تو جامعه ما بیفته. بله، چقدر خوب آقای نوید جولایی عزیز من قطعا خیلی ذوق سرشاری داره و قطعا قطعاتی رو از استاد سرشار نازنینم پخش میکنن. خب من حرف نمیزنم، 3881 پیامک 021-2265-2103 تلفن، پنجشنبه به دنیا آمدم، شبکه جوان و سکوت و آرامش و عشق.
با عرض سلام، برنامه‌ای که برای این ساعت شما در نظر گرفته شده بر اساس موسیقی آقای دکتر بهمن ریاحی و شعر آقای مهدی کلهر با صدای حسین سرشار و رهبری آقای نادر مرتضی‌پور برای شما اجرا خواهد شد. اجرای این برنامه را هم ارکستر سمفونیک و گروه کر سازمان صدا و سیما به عهده خواهد داشت. خیلی متشکرم.
ستاره بارید، آن شب فرشته خندید. خسرو ز خشم لرزید، آتش گرفت آرام، موبت ز شرک ترسید.
جذابیت کتاب ها همینه، تو رو به سفر میبرن بدون اینکه پاهات و حرکت بدی. میتونی هزار بار، میلیون ها بار، کهکشان ها بار زندگی کنی.
شب های بلند پاییز باید شاید رو دم کرد، نشست روی بالکن، ماه رو تماشا کرد و بعد کتاب سفر به انتهای شب رو خوند. رمان سفر به انتهای شب اثری است تلخ، گزنده، بی‌پرده از لوی فردیناند سلین که در سال 1932 منتشر شد و همچنان یکی از آثار مهم و تأثیرگذار ادبیات قرن بیستم به شمار می‌رود. این کتاب سفری است از دل جنگ، فقر، بیماری و فساد تا اعماق تاریک روان انسان. راوی داستان باردامو در قالب نیمه اتوبیوگرافیک مخاطب را با خود از جبهه‌های جنگ جهانی اول به مستعمرات آفریقا، آمریکا و سپس به بیمارستان‌های محله‌های فقیرنشین فرانسه می‌برد. زبان کوچه بازاری، طنز سیاه و نگاه بدبینانه‌اش به انسان و جامعه آن را به یکی از خاص‌ترین رمان‌های مدرن تبدیل کرده است. چایتون سرد شد؟ حق دارید، رمان خیلی جذاب.
دورتون بگردم. شنوندگان نازنینم که شبکه جوان رو الان پیداش کردید، حالا میشنوید برنامه تحت عنوان من پنجشنبه به دنیا اومدم، چه اسم بامزه و عجیب غریبیه، و نوید جولایی عزیز تهیه کننده برنامه این استرو انتخاب کردن و فاطمه خانم هم نویسنده و سردبیرش هستن. خیلی بازوقی دهه 70 80 میشن یا 70 70 آره دیگه 80 دیگه نمیشد بگیم با ماژیک می نویسیم اون موقع دیگه دهه 70 نازنین و ترکیب خوبی غیر از من در واقع سیاوشان صفاریان‌پور نازنین و فریدون بیگدیری هم مهمانمان که در حوزه موسیقی بسیار تبحر دارن. راجع به تولد صحبت می‌کنیم، می‌خوایم برای خودمون و خودتون یه سری انگیزایی رو ایجاد بکنیم که امیدوارم که حالمون خوب باشه بعد از این برنامه.
تولد میشه نقطه عطفم براش مثلا معنا کرد؟
اون موقع من وارد دعوا میشم میگم مخالفم. میتونیم بگیم مرگ هم یک نقطه تولده؟
بله
بله میشه گفت، بس مخالف نیستم.
بله
باشه، ولی حالا از حس و حال خودت بگیم، اگه قرار بود تولد یه موسیقی باشه، دوست داشتی چه موسیقی باشه برای تو؟
یا چه دستگاهی
یا چه دستگاهی
من تو دستگاه ایرانی اجازه بدین نگم، ولی میام مثلا رکویم موزارتو که برای مرگ خودش اون کارو نوشته تو اون حال و هوا.
یه بار دیگه اسمشو فقط مؤکدن بگو که اگه شنونده خواستن آره، بگردن توی گوگل.
رکویم، رکویم مرگ،
رکویم مرگ،
رکویم یا رکویم، رکویم ولی تلفن یه
موزارت. کلمه
بله موزارت، بله بسیار به علاوه خیلی زیاد پخش شده از تلویزیون ها تو مراسم های مختلف، این کار به شدت زیاد شنیده شده و پخش شده و آدم همراه میکنه دیگه با آسمان، یه جوری آسمانی. من
فکر می‌کنم همین الانم زیر صدامون هستش و نوید جولایی پخشش کرده، داریم میشنویمش این اثر موزارت رو. همونطور که گفتید بارها شنیدیمش، ولی نمی‌دونستم که چنین قصه‌ای داره.
بله.
و شما به تولد میدونی؟
من این روز تولد نمیدونم، نقطه عطف میدونم برای جهان پس از مرگ. ببینیم ما تو هنرم همچین چیزام فکر کنم داشته باشیم دیگه، نقطه عطف داریم ما. حالا نقطه عطف من زمانی بود که یکیش مثلا زمانی بودی که مثلا رفتم تو تالار وحدت، با اون نوع موسیقی با اونجور آدم ها آشنا شدم و تو محیط قرار گرفتم. اگه میگم میخوای شبیه چیزی بشی باید تو محیط قرار بگیری و محیط، تأثیر محیط بر فرد خیلی یعنی مشخصه دیگه، نمیتونی اینو انکار بکنیم. و من تا بچه من سعی میکردم شبیه اونا بشم، اون مسیری که اونا رفتم، نگاهی که اونا به موسیقی دارن خیلی برای من جذاب بودش. بعد حضورتون عرض بکنم بازم یک نقطه عطف دیگه تو کار پاپ برای من ایجاد شد. من اصلا موسیقی پاپ میخونم، بعد رفتم کلاسیک، البته گیتار کلاسیک شروع کردم، ولی برای خوانندگی پاپ میخونم ابتدا تو تالار وحدت. اونجا شروع کردم با موسیقی کلاسیک، رفتیم جلو و خیلی هم علاقه‌مند شدم و دیدم که خیلی برام دلنشینه.
اونجا آواز بود دیگه، یعنی نوازندگی ساز نبودش دیگه؟
نه نه نه، من اونجا کر میخوندم. بعد بازم یه شانس دیگه بردم که یه مناسبتی بودش و قرار بود که مثلا یه خواننده حاضر باشه، ایشون نتونست بیادش.
این همه شانس هست دیگه. آره. من میگم آدم باید همیشه خودش اینقدر مهیا بکنه که اگه اون شانس پیش اومد بگه دستشو بیار بالا بگه من بیام.
مرحوم فریدون ناصری و آقای موسسیان جفتشون به رحمت خدا رفتن، اومدن آره پارتیتور رو بین چند نفر تقسیم کردم که یکیش آخر سر گفت خب تو هم هستی، تو اینا میتونم مثلا برو تمرین بکن. بعد جلسه بعد اومدیم این کار رو انجام دادیم و من انتخاب شدم برای اینکه اون کار رو بخونم. مانا و مانی، مانی حسین، مرحوم حسین دهلوی، اپرای مانا و مانی از ساختای حسین. ببینید یک زیاد یادم نیستش، ولی مثلا یک شعر فانتزی برای کودکان در واقع این
داری میپیچونی ما رو؟
نه نه نمیپیچونم، برای کودکانه، یعنی یک نمایش کودکانه ارکسترال با ارکستر، ولی ارکستر بزرگ.
فهمیدم که نمیخوای الان اونو بخونم.
نه یه تیکشو میخونم بخونم. شادانو شاد... نه دیگه میتونم بخونم.
وقتی میگی آقای حسین دهلوی تنتون نمیلرزه؟ اون ابهت، اون آدم عجیب و غریب در تاریخ موسیقی ایران.
بگم ما مثلا روزهای خیلی هفته‌های خیلی طولانی ما این کارو تمرین کرده بودیم، بعد از استاد دعوت کردن گفتن که استاد
امروز روز شنیدن.
نه تشریف بیاریم مثلا کارو یه گوش بدید و مثلا کار در اومده دیگه. بعد اومدن خدا رحمتشون بکنه اومدن گفتن که خب برای ابتدای کار
برای ابتدای کار شما انتهای کارو خوندی؟ گفتم برای
ابتدای کار تموم شده کار.
به نظرم همین درسته. تولد که میگم همون داستان زایمان کردن و زایش ها، که آقا خب همه با دنیا میاییم، نفس میکشیم، چهار دست و پاییم، سالمیم، گروخونیمون هم حالا فرق میکنه، ولی اینجاست که میگن آقا تو رسیدی به یه جای دیپلم گرفتی، تموم شد زندگی؟
نه.
خب برای ابتدای کار خوبه. رفتی لیسانس گرفتی، تموم شد زندگی؟
نه.
نه. رفتی شوهر کردی، زن گرفتی، تموم شد زندگی؟ نه. بچه دارم شدی، کارم داری میکنی، پولم داری در میاری، خونتم خریدی، ماشینم خریدی، تموم شد زندگی؟
نه.
برای خودت چی کار کردی؟ برای اون دل خودت چی کار کردی؟ برای همین من مخالفم، با شانس مخالفم. شانس نیست. وقتی ما تو مسیر قرار میدیم خودمونو، روحمون
خود راه بگویدت که چون باید رفت
و خود راه وقتی برامون هموار میشه، چون ما گاهی اوقات خدا اینقدر دوستمون داره که ناخودآگاه تو اون راه میندازتمون، بعد میگیم ای چی شد، ای این چه خوش شانسم، یا دیگران میگن ای این چه خوش شانسه. نه، تو مسیر افتادی.
حالا یه سوالی بپرسم از زندگی، با این حساب همه فارغ التحصیلای دانشکده سینما باید بشن بهترین کارگردان؟
با کدوم حساب؟
با حسابی که شما میگید که در واقع فرد تلاششو کرده، فرد رفته خودشو تو موقعیت قرار داده و اینها. شما میگید که تصادف و شانس خیلی حاکم نیستش، ولی مگه در واقع بهترین کارگردانای دنیا همشون رفتن دانشکده های هنر و سینما؟ مگه بهترین خواننده ها این کارو کردن، نویسنده ها؟
من در جهت نقد شما دارم صحبت میکنم، یه پارادوکس شما درست کردی اینجا. اتفاقا میگم قرار بر این نیستش
امروز
که
امروز لج اینا.
نه به خدا، نه نه، منظور اینه که من در جای فکر میکنم در مسیرم. من میرم میگم من بابام هنرمند بوده،
بله.
من میرم دانشگاه درس هنر میخونم، از بابام هم بهتر میشم. این انتخاب منه، نه ذات من. گاهی وقتا همه چیز دست به دست هم میدهد و ما میگم ناخواسته تو مسیر خودمون قرار میگیریم. گاهی وقتا هوش و ذکاوت میاد بهمون کمک میکنه مسیر رو پیدا میکنه. گاهی وقتا میفهمیم مسیر اشتباهه، حالا احساس میکنم که میخوام یک جور دیگه زندگی بکنم. منظورم نیستش که من با کار و تلاش میلیونر شدم پس آدم موفقی هستم. ببینید یه نشانه وجود داره. هر کاری که ما تو زندگیمون میکنیم وقتی احساس آرامش میکنیم، یعنی تو مسیر درست خلقتی.
دقیقاً حرف شما رو من تایید میکنم.
نظر شما دوستان عزیز رو بشنویم. ما دو تا نظر داشتیم،
بله.
مخالف و موافق 3881 021 2265 21 03 تکرار میکنم 021 کد تهران 2265 21 03 با ما ارتباط برقرار کنید که نظرتون رو بشنویم، حس و حالتون رو بشنویم، هر چی دوست دارین بگین، اصلا خارج از برنامه گپی بزنین، دلمون واشه صداتون رو بشنوانیم و بشنویم در برنامه‌های بعدی. فریدون بیگدلی مهمان من هستن، سیاوش عزیز مخالف و موافق گاهی با من چالش ایجاد می‌کنن، نازنین دوست داشتنین ترین همکاری است که تا حالا کنارش نشستم،
واسه سفر من
فیض می‌برم و این نوید رو میدم که بریم و برگردیم در دقایق پایانی. حتما فریدون عزیز میگن آقا اون دست قشنگه رو بزن، یه دهن بخون، اینگه مثلا یه دست داریم خونه مثلا دو تا دهن هم با خودمون میاریم،
آره.
یه دهنش رو باش میخونیم، نفسی بکشیم. من پنجشنبه به دنیا آمدم، ولی سیاوش میخواد یه چیزی بگن.
نه نه، من مخالفت نه موافقتی هم ندارم، بلا من فقط نشستم مثل بچه خوب اینجا.
قطعا جذابیت صوتی رو نوید عزیز تدارک دیده بشنویم.
نکن که بازی و بردی، امریه